أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر شخص روزدار نسبت به روزه بودنش و نیت روزه بودنش حالت تردید براش پیش بیاد، اگر این امر جدی باشه، نه اینکه شخص اهل وسواس و شکهای غیر متعارف بهش وارد میشه، افراد وسواسی اصلا به شکهای ناشی از وسوسهشون هیچ وقت توجه نمی کنن، چه در باب روزه چه در ابواب دیگر. اما اگر یه فرد متعارفیه و نسبت به روزه بودنش یه حالت تردیدی براش پیش بیاد، یا اینکه نیت بکند که چیزی که روزه را باطل میکنه نیت کنه که مرتکب بشه، با اینکه یادش هست که روزه است، در این دو فرض روزش باطل میشه. منتها این چنین نیست که وقتی روزش باطل شد بعد بگه چون من حالا روزه نیستم بتونه مفترات و مبتلات روزه را انجام بده. نه، روزش باطله، بعد از ماه رمضان باید قضا کنه، تا پایان روزم باید امساک کنه. اگر بعد از اینکه یکی از این دوتا نیت رو کرد، یعنی یا نیت کرد من روزه نیستم، یا نیت کرد که مثلا آب بخوره با اینکه یادش هست که روزه است، اگر منصرف بشه از ارتکاب مبتلات و مفترات روزه، در این صورت روزش باطل شده، معصیت کرده، باید توبه کنه، بعد از ماه رمضان هم باید یک روز قضا کنه. اما اگر بعد از این که این تردید در روزه گرفتن براش پیش بیاد، یا برای ارتکاب مفترات قصدشو بکنه و بعدم انجام بده، گذشته از این که روزش باطل شده باید کفاره هم بده. البته یک تردید در نیت روزه رو باطل نمی کنه، و اون تردید در جایی میشه که شخص اصلا تردید میکنه با وضعی که پیدا کرده آیا اصلا مکلف به روزه گرفتن هست یا نیست. مثلا نمیدونه الان این حالی که براش پیش آمده، این حال حالی هست که او بازم موظف باشه که روزش رو ادامه بده، یا الان دیگه روزش رو میتونه افطار کنه. اگر به این جهت به براش تردید حاصل بشه، شک بکنه، این شک روزش رو باطل نمی کنه. یا مثلا رفته بیرون از تهران، یه جایی رفته، نمیدونه این مقدار از مسافت که دور شده آیا مسافر محسوب میشه و باید الان نیت روزه نداشته باشه، یا مسافری است که مسافر نیست هنوز و روزه رو باید ادامه بده. تردیدش از این جهت، نه برای اینکه میخواد خدای نکرده دستور خدا رو انجام نده. اگر در این فرض او مردد بشه در نیت، روزش باطل نمیشه. پس اگر کسی میخواد روزش رو باطل کنه و امتثال امر خدا رو نستجیر بالله کنار بگذاره، این فرد اگر نیتش رو هم بکنه روزش باطل میشه، ولی کفاره نداره تا وقتی که افطار رو خارجاً انجام نداده. اگر افطار رو خارجاً انجام بده باید غیر از قضا کفاره هم بدهد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا پایان عمر یکایک ما و شما را موفق بگرداند تا نثار روح مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سالهای قبل شبهایی که خدمت عزیزان و سروران در این هیئت محترم می رسیدیم بحث ما راجع به مراحل عالم آخرت بود که ما از کجا آغاز میشه سیرمون در عقبات موت و مرگ و به کجا ختم میشه. البته بحث تفصیلی و طولانی در این باب نکردیم. تذکری راجع به مسئله مرگ دادیم و انواع مختلف جان دادن و قبض روح و به اینجا به مسئله خود قبر رسیدیم. قبل از آن که مسئله قبر رو وارد بشم یه تذکری رو عرض بکنم. روزگار ما روزگاری است که مردم اهتمامشون در عزاها به مجالس سوم و هفتم و چهلم و امثال این هاست. اینها البته تو منطقه ما این چیزا رسمه و الا مثلا آذری زبان ها شبهای جمعه رو تا چند هفته اینها مقیدن که مجلس برای متوفا داشته باشن. در ناحیه لرستان یه رسم دیگری است. بعضی ها تا چهلم، بعضی ها زودتر، بعضی ها دیرتر. تو بعضی از خانواده ها هم رسمشون خیلی رسم مختصریه. میگن یه مراسم حالا ترحیمی میگیرن، گاهی تو اعلامیه ها اعلام میکنن که مخارج هفتم و چهلم صرف مخارج خیریه میشه که انشالله میشه. حالا دیگه اونا شما خبر نداری، انشالله که میشه، اهل خیرن و تو کارهای خیر مصرف میکنن. حالا ممکنه کار خیر رو هم نیت کنن برای شکم خودشون، ولی به هر صورت میگن صرف امور خیریه میشه دیگه، تمام میشه سال و اینا. هم اگه بخواد باشه خیلی وقتا اونم صرف امور خیریه میشه. ولی همت افراد در مورد این مراسم بیش از مراسم تشییعه. گاهی انسان میبینه مراسم تشییع خلاصه خیلی سبکه، ولی وقتی ختمش رو شرکت میکنه میبینه از در و دیوار آدم بالا میره. معلوم میشه برای زنده ها اومدن. در تشییع جنازه البته توصیه شده که انسان خودشو به صاحب عزا نشون بده، ولی دیگه مزاحمش نشه. صاحب عزا همین فقط او رو ببینه، بیشتر از این دیگه توصیه ای نشده. و خیلی تأکید شده تو روایات ما بر تشییع جنازه. در روایتی از رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وارد شده که حضرت فرمود جبرئیل امین آرزو داره که انسان بشه، که چند کار بتونه انجام بده. یکی این که در نماز جماعت شرکت کنه، اونقدر ثواب داره که دوست داره که ای کاش انسان بود نماز جماعت میخونه. یکی دیگه از بله نسبت به ایتام رسیدگی کنه و به احوالات اونها برسه، نوازش کنه یتیم رو. یکی دیگه از اونها اینی که در تشییع جنازه شرکت کنه. چیزای دیگه هم هست، ولی این روایت از وجود نورانی رسول خدا هست که آرزو میکنه ای کاش انسان بود تو تشییع جنازه شرکت میکنه. در بعضی روایات داره که اگر شخصی از ابتدای تجهیز میت، از همون اول که میخوان جنازه رو بردارن، بعد شستشو بدن، بعد کفن کنن، بعد بر اون نماز بگذارن، تا پای قبر دفن کنن، تا پایان دفن او اگر کسی باشه، خدای متعال این تشییع کننده رو به صورت کامل میامرزه، به صورت کامل میامرزه. یه عملی است که اغلب افراد نسبت بهش بی توجه هم. حتی گاهی که میخواد بره اگرم تشییع جنازه، بهش بعضی از اطرافیان میگن حالا با میری ختمش دیگه، اینقدر عجله واسه چی داری میکنی؟ و به ما حتی گفتند که در تشییع جنازه زود شرکت کنید، برعکس مجالس عروسی که ما گفتن اگه به وقت فضیلتش هم برسین اب نداره. اذا دعیتم الى العرائس فابطئوا و اذا دعیتم الى الجنائز فاسرعوا. چرا؟ چون گفتن که مجالس عروسی فانها تذکرکم الدنیا، شما را نسبت به دنیا متذکر میکنه، اما مراسم تشییع شما رو نسبت به آخرت متذکر میکنه. البته در روایات این تذکر داده شده که بعضی از افراد وقتی میان تشییع جنازه بازم توی حال و هواهای دیگه ای هستن. در نهج البلاغه یکی از خطبات نهج البلاغه این خطبه است که حضرت دیدند کسی رو که تو تشییع جنازه است داره با رفیق شوخی میکنه و میخنده. امیرالمومنین علیه السلام به او تند شدند و نهیبی به او زدن، فرمودن که ان الموت علی غیرنا کتبه، گویا مرگ سرنوشت دیگرانه و بر ما که زنده ایم بودن در دنیا و ماندگاری در دنیا انگار سرنوشت قرار داده شد. و ما تصورمون از نوع رفتارمون اینه که اینایی که فوت کردن یه مسافرانی هن که الان داریم بدرقه شون میکنیم، عنقریب بر میگردن با یه خورده دیر و زود، اما قلیلن یرجعون، اینا بر میگردن، در حالی که این چنین نیست. امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم در روایتی به ابو بصیر فرمود که وقتی تشییع جنازه میری خیلی کم صحبت کن، بیشتر سکوت کن و بیشتر با خودت حدیث نفس کن، با خودت حدیث نفس کن و به خودت این چنین بگو که من همون کسی هم که الان دارم منو میبرند، مثل همین شخص اینو دارم میبرم، منم داشتن میبردن، منتها من از خدا درخواست کردم رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای من برگردون شاید عمل صالحی انجام بدم، اینم داره دعا میکنه، دعای این مستجاب نشده، دعای من مستجاب شده، دو مرتبه من از افقی عمودی شدم. حال خودت رو این چنین بدان و تو این فکر باش، به این صورت. این تذکراتی است که به ما داده شده در بحث تشییع جنازه که ما بهش متذکر خوبه که باشیم و انشاءالله بر اساس او هم عمل بکنیم. البته تشییع جنازه امری است که برای خانم ها توصیه نشده است، این امر برای آقایون بیشتر مورد تأکید قرار گرفته. خانم ها هر چه کمتر خودشون رو در معرض دید دیگران قرار بدن، ولو به صورت پوشیده باشند، ولی در این حال شارع مقدس دوست داره که اینها اصلا کمتر در معابر عمومی رفت و آمد کنن. حالا البته این حرفا دیگه زمانش خیلی گذشته، مثل این که و حتی بعضی از خانم‌های متدین هم زیاد نسبت به این حرفا توجهی ندارن، ولی حالا گاهی بعضی از سطرهای بعضی از کتابا که داره پوسیده میشه گاهی گفته بشه که از اذهان به کلی محو نشه که دین خدا این قسمتاش بعدها با غرابت فوق العاده‌ای خدای نکرده مواجه نشه لازم. و هستن بعضی از خانوما که هنوز به بعضی از همین سطرهای رفته رفته کم رنگ شده سعی میکنن که مقید باشن و اینا بر صورت یه نصیبهای دیگری میبرند گذشته از اون خانمایی که فقط در همون حد الزامی از شرع میخوان حرکت بکنه. این نسبت به بحث تشییع جنازه. اما بحث قبر یه داستان خیلی مفصلی داره. این روایت رو شما شنیده اید احتمالاً که امام مجتبی علیه السلام اواخر عمر شریفشون، اون زمانی که زهر در وجود نازنینش خیلی اثر کرده بود و آثار شهادت بر اون حضرت کاملا ظاهر شده بود که دیگه حضرت مسافر آخرته، می دیدن که امام مجتبی علیه السلام گریه می کنه و حضرت عرضه داشتن که آن برای چی گریه میکنی؟ حضرت فرمود ابکی لهول المطلع و فقد الاحبه، من یکی برای از دست دادن و دور شدن از دوستان و افراد و عزیزانی که ازشون علاقه دارم از این گریم، و یکی دیگه برای هول مطلع گریه میکنه. حول مطلع تفسیرهایی داره، یکی از تفسیرهاش همین ورود شخص است به داخل قبر، حول مطلع، که برای هر انسانی یکی از اون سخت ترین شرایط خود ورود به این خانه. قدیمی ها یه دعایی میکردن، گفتن تو سرازیری قبر علی به فریادت برسه. این دعای بسیار جدی بوده. حول مطلع. از رسول گرامی خدا هم نقل شده که برای حول مطلع حضرت می گریستن و اون لحظه لحظه بسیار سرنوشت سازی است. انشاءالله اگر عمری و توفیقی باشه پس فردا شب اگر خدمت رسیدم راجع به بحث قبر یه عرایزی رو عرض میکنم. اما یه نکته ای رو خدمتتون حالا عرض بکنم و بقیه عرایزم رو و ادامه تصدیق رو در جهت دیگری قرار بدیم. در روایت داره که از امام علیه السلام پرسیدند، یه نامه نوشتن خدمت، یادم نیست، شاید حضرت رضا علیه السلام، که آقا ماه رمضانه، ما تو شهرمون ماه رو در شبی دیده ایم. از یه منطقه دیگه یه خبری میرسه که یه شبی غیر از اون شب دیدن و ما مردد شدیم بین این دو شب که کدوم شب شب اول بوده، لذا روزهای ما رمضان و شبهامون مردد. دوست داریم اعمال مستحبی که در شبهای خاص وارد شده انجام بدیم، تو کدوم، به کدوم یکی از اینا عمل کنیم. این سوال رایجیست که میکنه. تصور میکنید امام علیه السلام چی جواب دادن؟ حضرت فرمودن هر دو شب انجام بده. روز هر دو شب انجام. اگر بگن که آقا، یه مثال من میزنم، اگر کسی شب 15 ماه رمضان مثلا ساعت 2 تا 3 نصف شب تو میدون تجریش بیسته، بهش 10 میلیون تومان میدن، حالا مردد بشه که ما رمضان کی شروع شده، این شهر این ماه رو کی دیدن، شهر دیگه کی دیدن، واقعا افراد چیکار میکنن؟ ولی میان میگن ما چون مقلد آقای فلان هستیم همون فقط شب سه‌شنبه میریم، شب چهارشنبه به بقیه میگیم ما رو دعا کنن. یا اون طایفه میگن ما فقط شب چهارشنبه میریم، شب سه‌شنبه به ما چه؟ اگر وعده مادی داده بودن اصلا کسی واسش احتمال سوالم پدید نمیاد که کدوم شب بریم. نیست؟ چجوریه که وقتی وعده های معنوی میدن ما یه دفعه احساس میکنیم حالشو نداریم، وقتش نیست؟ بعد بالاخره کدوم شب شب 19، کدوم شب شب 20، کدوم شب شب 21؟ اینا نشون دهنده اینه که ما خیلی کم ظرفیم و کم ظرفیتی نسبت به امور معنوی. دنیا واسه ما مهمه، آخرت هم خیلی، من حالا ببخشید زبانم تنده ولی دیگه حالا گاهی بعضی از چیزها رو اگه آدم صریح نگه بعضی از افراد دست کم نمیفهمن. باید خوب همچین هیچی کرد واسه بعضی ها. همونطور تو خود روایات امام تصریح شده، شما فکر نکنید عرض من تنده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو نهج البلاغه است، من مثالم مشابه هم زیاد داره. فرمود چه شده شما؟ مالکم؟ تا تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه. چه شده اگه شما چند نرسهشی از دنیا به دست بیارید؟ شما دیگه سر از پا نمیشناسین از خوشحالی. اما یک امر بزرگی از آخرت که از دستتون میره، قصهش هم نمیخورید. قصهش هم نمیخورید. و یغلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم. این در حالیه که اگر مثلا گفتن که اگه امروز عصری ساعت 4 بعد از ظهر، اگر مثلا فرض کنید که فلان معامله رو میکردی توش مثلا 50 میلیون فایده داشت، از بس طرف ناراحت میشه به حد مرگ میفته، اینقدر مضطرب میشه. این تصریح امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم هست، من عبارتو خوندم. ولی حالا این تصریحات برای بعضی ممکنه خیلی خوشایند نباشه. اونایی که خیلی زود بهشون بر نمیخوره به این تصریحات خلاصه به دید بد نگاه نمیکنن. من اون روایتو خوندم، بازم شاید به مناسبتی پس فردا شب اگه عمری باشه همین روایتو بخونم، که در مورد شبهای مردد در طول ماه‌ها، شما به جای اینکه بیاد اون شب خاص رو پیدا کنید، بیاید یه جوری عمل کنید که هر شبی باشه اون شما بالاخره فضیلت اون شب رو درک کرده باشید. روش این، چون این ماه رمضان هم به هر صورت مورد اختلاف این بین اینکه امشب شب 19 یا شب 20 طبق تقویم شب 20، دیشب هم شما قرآن سر گرفتی. اگر به احتمالی، ولو احتمالی که قدری ضعیف‌تر باشه، امشب شب 19 باشه، طبق اون روایتی که وارد شده، به سند معتبری هم وارد شده، ما به این صورت عمل بکنیم، انشاءالله از برکات نازله در شب 19 برخوردار میشیم. این یک. ثانیاً اصلا این دعایی که شما قرآن رو سرتون میگذارید و خدا رو 10 بار به خودش، به پیغمبر، به امیرالمؤمنین، به فاطمه زهرا، به ائمه خدا علیهم السلام قسم میدید، این یه دعایی نیست که خاصتاً در شب قدر وارد شده باشه. در همین مفاتیح کتاب دیگری در حاشیه‌اش چاپ شده که این کتاب الان اسمش از خاطرم رفت، اسم این کتاب تو حاشیه مفاتیح هست، این باقیات الصالحات. در واقعیات و صالحات شما اگه بگردید، در یه بخشی که الان حضور ذهن ندارم، یکی از توسلاتی که ذکر کرده مرحوم محدث قمی در این کتاب همین دعاییست که شما قرآن رو سر خودتون میگذارید و خدا رو به این بزرگواران قسم میدید. لذا اگر شب 19 هم نباشه، اصلا تو ماهای دیگه، تو ماه رمضان که هیچ، تو ماهای دیگه هم باشه، اینجور توسل به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام جا دارد و به موقع. ما هم همه نیازمندیم، محتاجیم، هیچ یک از ما نیست که اوضاعش در خون خدا خوب باشه. حالا اوضاع بعضی ها بده، اوضاع امثال بنده بدتره. بالاخره ما در پیشگاه خدا داریم یه چیزایی که اگر خدا بخواد بابت او ما رو مؤاخذه کنه، به هیچ وجه ما جای توجیه نداریم. عذر و بهانه میدونیم، اصلا نمیشه بیاریم. شب هم شب ماه رمضان، در روایت داره که شبهای طول سال این گونه است که خدای متعال هنگام سحر ملکی رو وامی دارد که فریاد بزند در اون منطقه‌ای که سحر هست، فریاد بزنه هل من تائب فأتوب علیه، یه گناهکاری نیست که بخواد توبه کنم، من خدا او رو بیامرزم. هل من مستغفر فأغفر له، کسی هست که مغفرت بخواد ما بهش بدیم بیامرزیم رو. هل من سائل فاعطیه، گدایی نیست که بیاد در خونه ما گدایی کنه بهش عطا کنه. خدا در طول سال هنگام سحر این کار رو میکنه. ما الان تو موقعیت سحریم، ثلث پایانی شبیم. تو روایتی داره که در شبهای ما رمزون خود خدا این ندا رو میکنه، بلکه بر اساس یه روایت داریم کل ما رمزون خدا بندگانش رو این چنین میخواند. هم ماه رمزانه، هم شبه، هم سحره، هم شبی که احتمال شب 19 هم در او هست، و هم جمعی هستیم. تو روایت داره اگه 40 تا مؤمن کنار هم بشینن و دعا کنن، خدا نگاه نمی کنه که تو اینا گناهکارم هست نیست. همین 40 تا دوستدار امیرالمومنین، 40 تا محب امام زمان کنار هم بشینن، صداشون رو تو هم بنزن، دعا کنن، خدای متعال عنایت میکنه، لطف میکنه. لذا میخوان تو این دقایق باقی مونده ما بریم در خونه خدا زیر سایه قرآن، دست توسلی به قرآن داشته باشیم و از اون طرف به دامن امیر المؤمنین علیه السلام و خدا رو بخونیم. چه بسا اون جایی که امید کمتر میرود، اونجا اتفاقا نقطه عنایت خدا می رود. کل ما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو، اونجایی که فکر میکنی خیلی خبری نیست، اونجا اتفاقا بگو نکنه خدا اونجا کاری میکنه که واسه ما کارستون باشه. خب هرچه باشد، لحظات آخر عمر امیرالمومنین میشه از چند ساعتی امیرالمؤمنین مهمان بچه هاش نیست، یا امیرالمؤمنین السلام علی اول مظلومن، السلام عليك يا أول مظلوم قد قصب حقه، سلام بر اون آقایی که در مظلومیت هیچ کس جلوتر از اون نیست، نه کمن و نه کیفن، کسی زیر این آسمان کبود به اندازه امیرالمؤمنین مورد ظلم و ستم واقع نشد. هر ظلمی به امام حسین کردن به خاطر بود که این پسر علی بود. هر ظلمی امروز به شیعیان امام زمان میکنن، این ظلم ها به خاطر اینه که تو دل چند تا شیعه محبت امیر المؤمنین. هنوزم محبت علی تو دنیا جرم آی خانم ها، هنوزم محبت علی جرم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. چقدر بر تو فشار آمد یا علی، که اون زمانی که ابن ملجم نانجیب شمشیرشو بر فرق مبارک تو کوبید، به جای هر ناله ای این جمله را فرمودی: فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه رستگار شدم. دیگه به پایان رسید محنت ها، به پایان رسید درد ها و رنج ها. قبل از سحر 19 نماز شبش رو خوانده بود، نشسته بود، چشمش گرم شد، یه چرت مختصری عارض شد بر اون. حضرت فرمود: ملکتنی عینی و انا جالس. نشسته بودم، چرت مختصری بر من عارض شد. فسنح لی رسول الله، پیغمبر خدا رو دیدم. شتاب زده رفتم پیش رسول خدا، عرض سلام کردم، عرض داشتم: یا رسول الله، ماذا لقیت بعدک من امتک من الابد ولدت. یا رسول الله، بعد از شما از این امتتان چه ستمها، چه ظلمها که ندیدم. رسول خدا فرمود: یا علی، ادعو علیه، اینقدر تو را اذیت کردن، علی جان نفرینشون کن. حضرت فرمود در همون عالم رؤیا دست به دعا برداشتم: اللهم ابدلنی بهم خیرن من هم، خیرن دی من هم، و ابدل هم من شرن من. خدایا منو از این جمع بگیر، بدتر از منو به اینها بده، و اینا رو از من میگه بهتر از اونها به من بده. پیغمبر خدا هم آمین گفت. از خواب بیدار شدم، این خواب رو بیان کرد. بعد فرمود که دیگه من راهی عالم آخرتم، من باید برم. دخترش ام کلثوم عرضه داشت: پدر جان، اگه میشه امشب شما مسجد دارید، امشب دیگری رو به مسجد بفرست. حضرت فرمود آنچه خدا تقدیر فرموده باید انجام بشه، خودم باید برم. آمد میان حیات منزل، مرغابی ها دور امیر المؤمنین رو گرفتن، شروع کردن به ناله کردن، فریاد زدن. حضرت فرمود این حیوانات دارن فریاد میزنن، ولی چند دقیقه بعد خانه من پر از گریه و ناله خواهد شد. سفارش این حیوانات را هم کرد، اومد از در خارج بشه، قلاب در هم مانع شد امیر المؤمنین بره. در و دیوار و زمین و آسمان همه میگفتن علی جان نرو مسجد، اما حضرت خم شد، کمربند خودش رو برداشت، در حالی که میبست این شعر رو میخوند: اشتد حیازیم کل الموت و این الموت لاغی که. علی برای مرگ آماده بشو، کمربند خودت رو محکم ببند، که هنگام ملاقات با مرگ فرا رسیده است. امیر المؤمنین رفت به مسجد، دستور داده بود کسی همراهش نیاید، حتی امام مجتبی علیه السلام هم همراه حضرت نرفت. اما ناگهان بعد از چند دقیقه بشنوند فریاد جبرئیل را میان زمین و آسمان، فریاد زد: تهدمت والله ارکان الهدى وانفصمت العربة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله اشغل اشقياء. اینجا یک ضربتی به سر امیر المؤمنین وارد شد، این ندا رو شنیدن مردم که این چنین در میان زمین و آسمان پیچید، یک ندای دیگری هم پیچید در میان زمین و آسمان، اما منادی اون ندا جبرئیل نبود، منادی اون ندا زینب کبرا بود که میان روی تل زینبی یه روی بلندی استاده بود. وقتی دید بدن برادر افتاده در درون گودال، فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوب، شمشیردار با شمشیر، نیزدار با نیزه، یه دم با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا میزنن. اینجا بود که دستها رو بر سر نهاد، فریاد میزد وا محمدا وا.